ساعت 20 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. به گفته یک مقام شرکت برق، ایران در رتبه چهارم تولید رمز ارز در جهان است. ایران از برنامه ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای با همکاری روسیه خبر داد. و پاپ لئو 14 خواستار آتش بس فوری و برقراری مسیرهای کمک رسانی در سودان شد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، ایران چهارمین کشور استخراج کننده رمز ارز در جهان است و حدود 13 میلیون ایرانی در این بازار فعالیت دارند. به گزارش خبر آنلاین، اکبر حسن بکلو در این باره گفت تخمین زده می شود در ایران حدود 427 هزار دستگاه ماینر فعال است که بیش از 1400 مگاوات برق را به صورت شبانه روزی مصرف می کنند. به گفته مقام دولتی، ارزان بودن قیمت برق در ایران موجب شده این کشور به بهشت ماینرهای غیر مجاز تبدیل شود. مدیر عامل شرکت برق استان تهران با هشدار درباره افزایش مصرف برق صنعتی در استخراج رمز ارزها اعلام کرد این مسئله تهدیدی جدی برای پایداری برق به خصوص در صنایع است. مرکز پژوهش‌های مجلس مهر ماه امسال در گزارشی یکی از عوامل مؤثر در کاهش شدید رشد اقتصادی کشور را ناترازی انرژی اعلام کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه اعلام کرد احداث 8 نیروگاه هسته‌ای جدید در سواحل جنوبی و شمالی کشور با همکاری روسیه در دستور کار قرار گرفته است. محمد اسلامی در جریان دیدار مسعود پزشکیان با مدیران صنعت هسته‌ای گفت قرارداد ساخت این نیروگاه‌ها با دولت روسیه امضا شده و شامل 4 واحد در بوشهر و 4 واحد در نقاط دیگری است که ایران به طور رسمی اعلام خواهد کرد. اسلامی مدعی شد که با احداث نیروگاه‌ها در نقاط مختلف کشور، جمهوری اسلامی می‌تواند به تولید 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نیروگاه اتمی بوشهر با بودجه 5 میلیارد دلاری به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی تنها حدود 1.2 از نیاز برق کشور را تأمین می کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جریان بازدید از سازمان انرژی اتمی بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای را دوباره و با قدرت بیشتر خواهد ساخت. رئیس جمهوری ایران افزود که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست، اما با از بین رفتن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد و دوباره آنها ساخته خواهند شد. مسعود پزشکیان پیش از جنگ 12 روزه نیز در تهدیدی مشابه گفته بود اگر 100 مرکز هسته ایران هدف قرار بگیرند 1000 ساخته خواهند شد. جنگ 12 روزه با حمله ایالات متحده به 3 سایت هسته‌ای اصلی ایران همراه بود. جمهوری اسلامی تا کنون هزینه های برنامه هسته‌ای خود را به طور رسمی اعلام نکرده. تنها در سال 1395 علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد برای تأسیسات هسته‌ای نطنز 2.5 میلیارد دلار هزینه شده است. پاپ لئو 14 روز یکشنبه بار دیگر خواستار آتش بس فوری در سودان و گشایش فوری کریدورهای انسانی برای کاهش رنج غیر قابل قبول ناشی از جنگ داخلی در این کشور شد. پاپ در سخنرانی خود در میدان سن پیتر واتیکان با ابراز اندوه از خبرهای غم‌انگیز به ویژه از شهر فاشر در دارفور شمالی گفت گزارش ها از خشونت علیه زنان و کودکان، حمله به غیر نظامیان بیدفاع و موانع جدی برای کمک رسانی حکایت دارد. پاپ از طرفهای درگیر خواست جنگ را متوقف کنند و اجازه دسترسی کمک‌های بشر دوستانه را بدهند. جنگ سودان از فروردین ماه سال 1402 دو، تا کنون ده ها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته و جامعه جهانی هنوز در یافتن راه حل سیاسی ناموفق بوده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید گروه حزب الله در تلاش برای مسلح شدن مجدد است و هشدار داد اگر دولت لبنان این گروه را خلع سلاح نکند، اسرائیل بر اساس توافق آتش‌بس سال گذشته هر اقدامی که لازم باشد را انجام خواهد داد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو این اظهارات را روز یکشنبه در جلسه کابینه بیان کرد. این هشدار در حالی مطرح می شود که دی ماه گذشته آتش‌بسی با میانجیگری ایالات متحده به بیش از یک سال درگیری میان اسرائیل و لبنان که پس از جنگ غزه آغاز شده بود پایان داد. با این حال حملات پراکنده اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه داشته است و در تازه ترین این حملات ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که 4 عضو حزب الله را کشته است. بر اساس توافق آتش‌بس، دولت لبنان موافقت کرده که تنها نیروهای امنیتی و نظامی حق حمل سلاح داشته باشند که این به معنای خلع سلاح کامل گروه حزب الله است. با این حال، گروه حزب الله اصرار دارد که خلع سلاح مذکور در توافق فقط مربوط به جنوب لبنان است و با تحویل کامل سلاح‌های خود به ارتش لبنان مخالفت کرده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در تلاشی راهبردی برای بازتعریف آینده اقتصادی خود و پایان دادن به وابستگی تاریخی به نفت به رهبری عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر رقابتی گسترده را برای تبدیل شدن به قطب‌های جهانی هوش مصنوعی آغاز کردند. این کشورها با تزریق ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در صنعت هوش مصنوعی میکوشند تا از صادرکنندگان انرژی به رهبران نوآوری دیجیتال تبدیل شوند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حرکتی استراتژیک و گسترده سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را در حوزه هوش مصنوعی آغاز کردند تا وابستگی تاریخی خود به صادرات نفت را کاهش داده و همگام با تحولات نوین اقتصادی جهان حرکت کنند. این کشورها به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هوش مصنوعی را نه فقط یک فرصت بلکه یک معادله بازتعریف کننده توسعه در آینده می‌بینند. عربستان سعودی با بلند پروازی های خود در سطر این رقابت قرار دارد. این کشور قصد دارد تا سال 2030 سرمایه گذاری خود را در این حوزه به 100 میلیارد دلار برساند. یکی از نشانه های جدی بودن این تلاش، تأسیس شرکت آلات در فوریه سال گذشته زیر نظر صندوق سرمایه گذاری عمومی این کشور است که با هدف ارتقای جایگاه عربستان، مشخصاً در هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند، روباتیک و فناوری‌های سبز تمرکز دارد. از سوی دیگر امارات متحده عربی هم با سرمایه‌گذاری سالانه حدود 3 میلیارد دلار در زمینه فناوری و ابتکار جایگاه خود را مستحکم می‌کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سهم هوش مصنوعی در اقتصاد امارات نیز تا سال 2030 به 98 میلیارد دلار خواهد رسید. قطر هم در تلاش است تا به یکی از مراکز منطقه‌ای هوش مصنوعی تبدیل شود. دوحه 2.5 میلیارد دلار به عنوان مشوق‌های دولتی برای توسعه ابتکارات فناوری اختصاص داده و پیش‌بینی می‌کند ارزش بازار هوش مصنوعی در این کشور تا سال 2030 به حدود 2 میلیارد دلار برسد. کویت، عمان و بحرین نیز برنامه‌های خود را بر پایه دورنمای اقتصاد دیجیتال بنا نهادند و هر یک با سرمایه گذاری های چند صد میلیون دلاری در ایجاد زیرساخت های دیجیتال قوی به دنبال کسب درآمد و استفاده از هوش مصنوعی در بخش های مختلف زندگی شهروندان خود هستند. بر اساس گزارش گروه مشاوره بوستون، کشورهای عربی خلیج فارس در سرعت تحول به سوی سیاست‌های دیجیتالی در سطر جهان قرار دارند. این منطقه اکنون به عنوان آزمایشگاهی برای آزموندن اقتصاد دیجیتال در بخش‌های انرژی، خدمات، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.
با گزارش همکارم رضا جمالی به پایان مجموعه خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 خواهد بود.